اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. گروه داعش مسئولیت حمله انتحاری و انفجار بم چسبکی امروز را بر یک مرکز فرهنگی رسانه‌ای در غرب کابل به عهده گرفته است. وزارت صحت افغانستان تازه ترین رقم تلفات ناشی از آن حمله را 41 کشته و 84 زخمی اعلام کرده، گفته است در میان کشته شدگان 4 زن و 2 کودک شامل می باشند. رئیس جمهور غنی عبدالله عبدالله رئیس جای افغانستان، یوناما نیروهای حمایت قاطع در افغانستان و سفارت ایالات متحده در کابل با نشر اعلامیه‌های جداگانه آن حمله را تقبیح کردند. در اعلامیه سفارت ایالات متحده در کابل آمده است که آن حادثه یک بار دیگر بدکرداری و شرارت آنهایی را نشان داده است که در پی تضعیف صلح و ثبات در افغانستان می باشند. یک قمندان مشهور طالبان به نام عبدالقیوم آخونزاده به شمول 2 تبع پاکستانی در فراه کشته شدند. مقام‌های اردوی ملی گفتند که در جریان عملیات قوای هوایی افغان در قریه‌های نلدشت و ننگ‌آباد ولسوالی خاک سفید فراه، 9 هراس افغان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. گروه طالبان تا به حال در رابطه ابراز نظری نکردند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. رئیس پلیس تهران از تغییر شیوه برخورد با موضوع بدحجابی در پایتخت ایران خبر داده است. این در حالی است که لویساران‌وال تهران موضوع برخورد با بدحجابی را بسیار فراتر از پوشش مو عنوان می‌کند. حسین رحیمی قمندان امنیت تهران بزرگ گفته است که ماموران پلیس تهران دیگر کسانی را که شونات اسلامی را رعایت نمی‌کنند به زندان نبرده، بلکه آنان را به صنف‌های آموزشی می‌فرستند. از جانب دیگر امروز پنجشنبه دهاتن در 3 شهر ولایت خراسان به جاده‌ها برآمده و به خاطر قیمتی راهپیمایی اعتراض آمیز کردند. اعتراض کنندگان شعارهای مرگ بر روحانی را سر دادند، نعره‌های نه غزه و نه لبنان در مشهد را سر می‌دادند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حمله بمی روز چهارشنبه را در یک بازار شهر پیترزبورگ آن کشور دهشت افغانی خوانده و گفته است که از یک حمله دیگر جلوگیری به عمل آمده است.
указание директора Федеральной службы безопасности при работе с этими бандитами.
دیروز به رئیس اداره خدمات امنیتی فدرال هدایت دادم که در تعامل با چنان یاغیان و در صورت بازداشت آنان بدون شک قانون را مراعات کنند. اما زمانی که خطر متوجه سلامت و زندگی منصوبین ما می باشد، در برابر یاغیان قاطعانه برخورد کرده و آنان را بدون درنگ از بین برده و بکشند.
رئیس جمهور پوتین گفت که اگر مسکو در سوریه مداخله نظامی نمی کرد، امروز روسیه با تهدید بیشتر حملات مواجه می بود. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت انفجار بم را در پیترزبورگ به عهده نگرفته است. روسیه می گوید که تصمیم ژاپن مبنی بر استقرار سیستم دفاعی میزایل آمریکا در آن کشور باعث خدشه‌دار شدن روابط توکیو و مسکو گردیده و واشنگتن با این کار پیمان کنترل سلاح را نقض کرده است. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت این اقدامات در تناقض مستقیم اعتمادسازی نظامی و سیاسی بین توکیو و مسکو قرار داشته و متاسفانه در کل بر فضای روابط دو جانبه تأثیر منفی می‌گذارد. ژاپن در ماه روان رسما تصمیم گرفت برای دفاع از تهدید رو به افزایش کره شمالی سیستم دفاعی میزایل بالستیک خود را با پایگاه‌های رادار آمریکایی و سیستم خنثی‌سازی میزایل آمریکایی تجهیز کند. روسیه و ژاپن بعد از ختم جنگ جهانی دوم به خاطر منازعه روی جزایر موجود در اقیانوس آرام هیچگاه رسما به خصومت‌هایشان پایان ندادند.
اینجا واشنگتن است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید که 12 بیمار دیگر همراه با خانواده‌هایشان از منطقه تحت محاصره نیروهای سوریه در حومه دمشق انتقال داده شدند. شورشیان سوری که کنترل شرق غوطه را در حومه دمشق به عهده دارند میگویند که با حکومت اسد توافق شده بود تا در بدل رهایی اسرا به بیماران اجازه خروج از منطقه تحت محاصره داده شود. شبکه خبری دولتی سوریه امروز پنجشنبه خروج بیماران و رهایی اسرا را تایید کرده است. حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در 10 روز گذشته در یمن 109 غیر نظامی را کشته است. قربانیان این حملات شامل 54 غیر نظامی در یک بازار مزدحم و 14 عضو یک خانواده در یک مزرعه می شود. جیمی مک گولدریک رئیس مأموریت دیپلماتیک ملل متحد روز پنجشنبه جنگ در یمن را بیهوده خواند. با گفته این مقام ملل متحد در سایر حملات ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در 10 روز گذشته 41 غیر نظامی کشته و 43 تن دیگر مجروح شدند. حکومت هند روز پنجشنبه مسوده‌ای را به پارلمان آن کشور ارائه کرد که هدف آن پیگرد آن عده از مردان مسلمان است که فقط با ذکر طلاق ثلاثه همسرانشان را طلاق می‌دهند. زنان مسلمان هندی از نحوهی که مردان آنان را طلاق می‌دهند شکایت کرده، گفتند که چنین روش طلاق تخطی از حقوق آنان است. اگر مسوده این قانون به تصویب برسد، مردانی که از طریق طلاق ثلاثه از همسرانشان جدا می‌شوند به 3 سال زندان محکوم خواهند شد. و مناطق شرقی و مرکزی ایالات متحده با جبهه شدید سرد مواجه است و احتمال می‌رود این مناطق در چند هفته و ماه آینده شاهد هوای سردتر باشد. این در حالی است که امروز پنجشنبه هوای واشنگتن دی سی به منفی 8 درجه سانتیگراد رسیده بود و ایالت پنسیلوانیا در 2 روز گذشته شاهد 143 سانتی متر برف بود. حکومت ایالات متحده برای جمع آوری افراد بی سرپناه و ساید را به مناطق مختلف این کشور فرستاده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
برنامه گفت و شنود از رادیو آشنا صدای آمریکا. سلام شنونده های عزیز، و بحث رادیویی یا گفت و شنود امشب خوش آمدید. من محمد احمدی هستم، با میزبان این برنامه به اتفاق نرگس سلمی که در بخش استودیو و تولید این برنامه با من همکاری دارن، و همچنین با حضور مهمان ما که آقای ادریس رحمانی تحلیلگر سیاسی مقیم ایالات متحده است، این بحث را ادامه میدیم تا دقایق دیگر. بحث امشب راجع به حملات و تهدید داعش در افغانستان در سال 2017 است و اینکه در سال پیشروی شمسی در سال آینده میلادی چه تهدیدی را بر افغانستان معروض میکنه. امروز هم حمله مرگبار در کابل صورت گرفت که داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت. 41 نفر کشته شد و ده ها تن دیگر زخمی شدند. این حملات نشان میده که داعش هنوز حملات خود را در افغانستان طی ماهای گذشته ادامه داده است. در بحث امشب میپردازیم به تهدید و حملات طالبان، حملات داعش در افغانستان. از تحلیلگر سیاسی آقای ادریس رحمانی راجع به ابعاد مختلفش و همچنین تهدیدهایی که برای سال پیشروی میلادی در افغانستان هست میپرسیم. آقای رحمانی سلام، روز شما بخیر.
سلامت زنده و سلام به شما و شنونده شما.
ممنون شما. در آغاز برنامه میخواستیم بپرسیم که البته یک مقدمه مختصر میخواییم بدانیم که بحث حضور یا ظهور داعش در افغانستان فقط یکی 2 سال میشه که اونا فعالیت خود را آغاز کردن در افغانستان. تعدادش گویا به چند صد نفر بود، بعدن به چند هزار نفر اعلام شده. اخیراً زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان گفت که در حدود 10,000 تنروی گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان حضور داره و شمارشان در این کشور جنگ زده رو به افزایش هست. این در حالی است که داعش در شرق میانه خصوصا در عراق و سوریه شکست خورده. حالا شما می‌خوایم بپرسیم که آیا واقعاً تعداد تحلیلی که شما دارین، مطالعاتی که شما کردین، آیا واقعا نیروهای داعش یا تندروایشان در افغانستان به 10,000 نفر میرسه؟
خب با سلام مجدد، من بازم میخواستم یک بار به این نکته بپردازم که بحث داعش در افغانستان هیچگاه به اندازه مبحث شورشگری های دیگه که در افغانستان وجود داشت، چیز طالبا بوده، چیز گروه های سابق مجاهدین بوده، هیچگاه به اندازه اینا روشن و بسیار دقیق نبوده. و دلیلش همی است که یک تعداد زیادی از شورش از افراد مسلحی که تحت نام داعش کار میکنند، اکثر از اینا مربوط مردم بومی افغانستان نمیشن. تا جایی که برداشتی که من دارم یا تا مطالعاتی که من داشتم، حضور داعش برمیگرده به شورشیانی که آسیای میانه در جریان دوران حاکمیت طالبان و حتی قبل از او امرای حکومت طالبان هم کاری میکنند، در افغانستان تربیه میشدن و یک تعداد زیادشان از کشورهای خودشان در آسیای میانه به صورت تبعید شده بودن، رانده شده بودن و ناچار بودن اینجا زندگی کنند. اینا یک مدت زمان در پاکستان هم گذشتانند و بعد از سالهای اخیر، خصوصا در سالهای اخیر حکومت آقای کرزی، پاکستانی تصمیم گرفتن که اینا را از کشور خودشان به بسیار به سرعت بکشن و اینا تحت یک عملیات بسیار جدی داخل پاکستان رانده شدن، داخل افغانستان شدن. یک تعداد زیاد از اینا رفتن به کوههای مناطق شمال افغانستان، از بدخشان تا کوهستانات فاریاب در مناطق مرتفع جای به جای شدن. یک دلیلی که اینا این طرف رفتن بر جای به جای شدن این بود که اکثر از اینا زبانهای محلی در این منطق می دانستن، یا تاجیکی می دانستن یا ازبکی، و با مردم محل کمیش می دانستن کنار بیان. و در این زمان تا جایی که من از بعضی از دوستا و کارمندا و ژورنالیستایی که در این مناطق فعالیت داشتن جریان ها را پرسان می کردم، اینا رفتن به نقاط بسیار مرتفع که دور از دیگه مردم بودن، جای به جای شدن و گاه ناگاه تام شدن از مردم به خاطر عشر گرفتن چیزا، به خاطر حمایت پولی اونان، ولی باقی مانده وقت در وجود میگذاشتند. یک مدت زمان اینا بسیار همون خاموش جمود ماندن و دولت متوجه مسئله نشد، تا ای که اینا استایست بعد از ای که داعش در سوریه و عراق تحت فشار بسیار جدی بین المللی، خصوصا روسها زیر فشار آمدن، اینا شروع کردن به فکر از این که یک پایگاه آلترناتیو برای خود داشته باشند که در صورتی که از اینجا رانده شوند یک آپشن بنان، شروع کردن به روان کردن نماینده هایشان و منسجم ساختن از اینا و ایجاد روابط امرایشان. و از اون وقت بسته اینا بیشتر و بیشتر منظم شده میدن و بیشتر در رسانه ها و در افکار مردم بیشتر مطرح شده میدن، چون هر از گاه بعضی از شواهد کارشان مردم میبینه. ولی در حداقل یک سال اخیر اینا عملا شروع کردن به حملات بسیار خونینی که شروع کردن بسیار به شکل منسجم و گسترده کار میشد. در این زمان مسئولیت میگیرن. بس که میکنم نمبری را که ما از شورشی های آسیای میانه در پاکستان و افغانستان داشتیم در حدود 4000 بود، ولی ای که تا در طول این یکی دو سال این گذشته اینا شروع کردن به اصطلاح مکرکه استخدام از بین قریه های افغانستان، خصوصا کسایی که از نیروهای طالبان میرنجن به اینا پیوستن، بعض خواندان های سابق طالبان خصوصا در ساعات مثل ننگرهار. من فکر میکنم این نمبر برد بلند، ولی تخمین دقیقی که فعلا دقیق آدم بتونه برش بگه که این قابل ملاحظه است، من به دسترس ندارم. روسا و ایاسته یک مقدار ایره بیشتر از اندازی که هستن فکر میکنن، و اکثرا غربی ها و حکومت کابل کمتر از اندازه فکر میکنن. شاید چیزی در بین 4000 تا 10000 ما نیرو در افغانستان از این رو داشته باشه.
روسیه همچنین نمایندهش ادعا کرده که این جنگجویان که هست در ولایت های جوزجان و سرپل اوضاعشان واقعا نگران کننده است، یعنی اوضاع منطقه، زیرا مردم محل جنگجویان الجزایری و فرانسوی را در میان تندروان داعش مشاهده کردند که اشاره به خارجی بودن اونا هست. در این حال این نماینده اشاره کرده که ادعا کرده که گویا هلیکوپترهای خارجی، هلیکوپترهای بدون نشان و علامت تندروان گروه داعش را با تجهیزات نظامی غربی مجهز به افغانستان انتقال می‌دهد که نگرانی از سرحدات خود با کشورهای آسیا میانه داشته. در این باره چه فکر می‌کنید؟ آیا واقعا صحت داره؟
خب در گذشته اگر فراموش نکرده باشیم، گذشته نه چندان دور ما در افغانستان تدارک و حمایت هوایی حکومت پاکستان از طالبان داشتیم. ما شاهد بودیم که حتی در جریان حملات امریکایی ها در افغانستان تیارهای نظامی پاکستان آمدن در بعض میدانهای هوایی و طالبان را به خاطر نجاتشان و یا به خاطر بردنشان، در بین از اونها یک تعداد زیادشان شورشی بودن که از آسیای میانه و از کشورهای خاورمیانه آمده بودن. من فکر میکنم این چندان بعید نیست. در این زمان کشورهای دیگه که در منطقه با در نظر داشت از این که میدیدن که حداقل 15 سال گذشته پاکستانی با دست باز از این میتود به طرف بالای غربی ها فشار می آوردن، بعضی کشورهای دیگه هم احتمالش هست که بخواهن از این میتود استفاده کنن. من دلیل نمی‌بینم که کشورهای دیگه مثل ایران نخواهن برای حداقل به خاطر تقویه امنیتی سرحدات خودشان نیروهای را ایجاد بکنن و در جب حمایه بکنن تا بتونن از نفوذ نیروهای بیگانه‌ای که تحت حمایت دیگراز جلوگیری بکنن. من فکر میکنم اینا هم امکان داره، ولی یک چیز باید نگفته نباید بگذاریم که تا به حال هیچ کس نتونسته حداقل در دنیای سوشال میدیا و در دنیای اینترنت و حالا تقریبا هر کسی که یک دونه تلفن داره همراهش یک دونه کامره وجود داره. هیچ کس تا حال یک فیلم مستند که نشان بده چنین یک کار صورت گرفته و دست ناورده. بنابراین در حد گفتار باقی مانده آدمای بسیار بزرگ مثل رئیس جمهور سابق افغانستانی مثلا مطرح میگن ولی هیچ دلیلی برش یا مصداق برش ندارن. تمام میگن کسی گفته، همه گی میگه کسی گفته، ولی او کسی که خودش دیده باشه یا حداقل ثبوت برده که دادن میتونه که من اینی ثبوت شد که اینی هلیکوپترها در این جایی ره اینا رو پان کردن. من هنوز با چنین شخصی و چنین ثبوت سر نخوردم. بنان هنوز هم کمک با شک دردید به طرف از این وینو، ولی نمیخوایم بگویم که این کار ممکن نیست، چون ما در گذشته این نوع حمایت از شورشی ها داشتیم دوست کشورهای دیگر، امکان داره هنوز هم وجود داشته باشه.
با توجه به حملاتی که مقیاس حملاتی که داعش در افغانستان از سال 2015 که از ظهورش بوده و در واقع شدت حملاتش در سال 2016 بوده و در 2017 هم حملاتی داشته، چه فکر میکنین؟ چطور ارزیابی میکنین؟ با توجه به این مدت کم چقدر اونا وسیع تانستن حملات انجام بدن و چقدر تانستن خشونتبار عمل بکنن و مخرب باشن در افغانستان و امنیت افغانستان؟
خب من فکر میکنم بعد از نیروهای حقانی یگانه نیرویی که تا به حال در کابل و در بعض ولایات بسیار به شکل خشن و منظم حملات انجام دادن همینا هستند. طالب ها بسیار زیاد معتاد هستند از هم در حملاتشان تا کوشش میکنن حمایت سیاسی در بین قشرهای جامعه از دست ندن، ولی این دو گروه هم حقانی و هم داعش چون اساسا کدام علاقمندی بر وضعیت بعد از جنگ بر در ذهنشان وجود نداره یا بر فکر از این هستن که حمایت سیاسی در جامعه با خود داشته باشن، حملاتشان بدون بی‌پرواز و با نهایت خشونت و با دست باز است. به مو خاطر هم ای زیاد قابل توجه میشه. منتها من میخواستم یک نکته را روشن بسازم، اونی که اگر با فلسفه داعش و فلسفه وجودی داعش در خاور میانه بریم، شما متوجه میشین که در خاور میانه بسیار زیاد یکی از محورهای اساسی جنگ داعشی بود که تا حد امکان یک نیروی رادیکال سنی مذهب باشه که امروی نیروهای بسیار قوی شیعه یا دولتهایی که تحت حمایت شیعه است بجنگد. در افغانستان حملات اخیر بیشتر با شیعه افغانستان صورت میگیره که نشان میده که حداقل در اخیر در حداقل یک سال اخیر اینا کم و بیش به اهدافی که بسیار شبیه است به اهداف خاورمیانه کار میکنن، ولی بیشتر از او اینا بیشتر به تا جایی که من بیاد دارم بیشتر به خاطر بقا و حداقل به خاطر تایم خریدن کوشش میکردن خود در یک اخفا نگاه بکنن تا کسی دستشان برای اینا نرسه، ولی در نهایت منظورشان حمله بلای چیز نبود. همین که میبینیم در یک سال گذشته حملات بیشتر میشه و بیشتر حملات شبیه خاورمیانه میشه، خود از این به طور غیر مستقیم یک مصداق بسیار جدی برای است که اینا دارن بیشتر منظم میشن، دسترسی به منابع مالی و تجهیزات نظامی پیدا میکنن و در عین زمان روابطی ایجاد میشه بین از نیا و نیروهای داعشی در خاورمیانه، چون اهداف بسیار با هم شبیه میشن.
خب داعش در افغانستان نه تنها با مقاومت نیروهای امنیتی افغانستان مواجه است، بلکه با مخالفت و درگیری بعض وقتهای طالبان که گروه شورشی دیگه مخالف حکومت هست مواجه شده در بعضی مناطق افغانستان. چه فکر میکنین؟ اختلاف ای دو یا رقابت ای دو گروه چقدر میتونه در کاهش ناامنی ها در افغانستان کمک بکنه؟ و به عبارت دیگر آیا این گروه ساحات مشترکی را دارن با هم دیگه که به عنوان یک گروه شورشی در افغانستان کار بکنن بر ضد حکومت؟
حدس من این است که اکثر رقابت هایی که بین شورشی ها صورت میگیره، خصوصا شورشی های مانند طالبا که با یک هدف کمک سیاسی تر عمل میکنن، هدف بزرگتر سیاسی، و شورشی هایی که اساسا هدف سیاسی ندارن با یک برخورد ایدئولوژیک عمل میکنن، یا هم بگویم با ناچاری در افغانستان میجنگن چون جایی بر رفتن ندارن و زمینه دیگه برای از این ندارن که از افغانستان به کشور خودشان بر بگردن، خصوصا منظورم از شورشی‌های خاصی میانه و خاور میانه است. اینا چندان تحت یک چتر یک سیاسی بزرگتر کار نمیکنند، خصوصا به منظور دست یافتن به یک هدف سیاسی در افغانستان، بیشتر به خاطر بقای خودشان شد. تنها زمینه این دو گروه با هم میتونه رقابت بکنه در ایسی به دست آوردن منابع است. من فکر میکنم هر از گاه دایشا بخواین منابع مالی را که طالبا او را برای خود منحصر به فرد میدانن و اونا دست بزنن، چی آل تریاک باشه و چی هم دست زدن به بعض معادن باشه یا بعض راه های اکمالاتی باشه، اینا میتونن به سادگی اینا رو به رقابت و به جنگ بکشن به خاطر که اردوشن به او امکانات ضرورت دارن. ولی تا جایی که مربوط به موقف سیاسی یا به اهداف سیاسی باشه، ما بینشان کام زمینه رقابت نمیدونم، چون هدف از اینا بسیار زیاد متفاوت از هم.
چند مدت پیش دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به خبرنگارا گفته بود که نیروهای افغان تای عملیات نظامی که از حمایت قوای هوایی آمریکا برخوردار بود، در 9 ماه گذشته 1600 تن رو داعش را که شامل فرمانده‌های آن گروه بوده کشته است. در مجموع از زمان ظهور یا حضور داعش در افغانستان، حکومت افغانستان چطور عمل کرده در سرکوبی از اینا؟ در میان مردم عام انتقاد زیاد است، متهم میکنند که خود حکومت به نحوی بعضی از تصمیم گیرندگان سیاسیش به نحوی با بسیار اخفال برخورد میکنه یا به سستی برخورد میکنه با داعش و تندروی هایشان. شما چه فکر میکنین عملکرد حکومت در سرکوبی داعش چطور بوده؟
من فکر میکنم یکی از بزرگترین چالش هایی که نه تنها حکومت به او روبرو است، بلکه مردم عادی و رسانه ها و حتی مؤسسات حقوق بشر اینا در مجموع مؤسساتی که جنگ رو در افغانستان میخوان به اصطلاح تا حد امکان مستندسازی بکنن، اینا همه با یک مشکل گرفتار هستن و این است که هیچ کسی در پیشونیش نشته نیست داعش، که بسیار به سادگی شما بتونین بگوین اینی داعش است اینی نیست، و یک مقدار زیاد در افغانستان جنگ تهمت زدن و به اصطلاح کس همه گیره به یک تهمت وارد کردن بسیار یک جنگ معمول در بین سیاسیون است. بسیار به سادگی شما متوجه باشین هر کس میزنه یک مخالف سیاسی خود تروریست خطاب بکنه، عین مشکل امرای دفنیشن تروریست داریم، و بسیار در مقدار زیاد از این از کسایی که خودشان مثلا از مجاهدین سابق بودن میجنگیدن، پس مثال نیروهایی که در جلال آباد و ننگرهار هستن، اینا رو ببینید خودشان عین موقف در حداقل دهه 90 داشتن، بعد از او طالبا که عین شیوه کار داشتن آمدن، منتها از پیشون امکانات و زمینه سیاسی گرفتن، اونا رو تروریست خطاب میگن، ولی نیروهایی را که فعلا من از پیشون میگیرن اینا رو داعش خطاب میگن. سوال اساسی است که از چی میدونیم که داعش است که اینا نیست، و از چی میدونیم که حکومت وقتی حمله میکنه داعش میکنه یا کسی دیگه، یا کسی که اصلا بعض افغانایی که حامی داعش هستن یا از اینا امکانات میگیرن. اینا باعث میشه که آدم با سادگی نتونه یک خط بسیار مستقیم و روشن به این اهداف بکشه. تصور من این است که هرگاه اگر دستگیری صورت میگیره یا کسان کشته میشن، والا اگر طرف از طرف دولت است یا از طرف طالب است، اگر اینا بتونن به مردم و به میدیا نشان بدن مدارک را که نشان بده اینا شورشی های آسیای میانه هستن یا شورشی های خاور میانه هستن، بیشتر میشه او را به این حساب کرد که واقعا بعضی از نیروهایی که میتونه مربوط به داعش باشه تحت حمله قرار گرفته. ولی هر قدر شما نیروهای بومی افغانستان، شورشیان یا مردم به اصطلاح جوانای بسیار زیاد بیکار قریجات افغانستان که به خاطر کار توسط هر گروهی به سادگی میتونن مقرر شون و به مسیر برای یک چند روز برن، بعد از دار بخونن به مسیر دیگه برن، وقتی اینا رو میزنین من بسیار نامه را که من بسیار به سادگی باش میدم، در نهایت میتونین بگوین خب یک تعداد از شورشیان را که مسلح بودن میجنگیدن کشته شدن، با این که اینا اصلا از نهاد خود از درون خود اینا دنبال یک ایدئولوژی بیشتر طرف طالب بودن یا ارگانیز طرف طالبان از طرف طالبان میشدن یا از طرف داعش. این بسیار زیاد مشکل است. بنان ما فکر میگه یک مقدار زیادی برمیگرده به جنگ های تبلیغاتی در رسانه ها تا عملا کاری که انجام میشه.
خب وقتی که مردم محل میگن جنگجان الجزایری و فرانسوی در میان تندروان داعش است، ادعای مردم هست. نماینده خاص روسیه هم ادعا کرده که اوضاع در ولایت جوزجان سرپل نگران کننده است به صورت خاص. فکر میکنید چرا حکومت افغانستان تا بال نتانسته با یه دستگاه امنیتی و نیروهای امنیتی به اون محل بره، تعداد از اونا رو دستگیر بکنه، حداقل مشخص بسازه که چنین ادعای مردم راست یا نادرست است؟
ما می واکنش بسیار آنی ما این است که دولت در نهایت بسیار زیاد از امکانات فوق‌العاده برخوردار نیست که بتانه اکثر از این شورش‌ها را به سادگی دستگیر بکنه. دور نمیریم ما شما در چهار طرف کابل، ولایت بسیار نزدیک، وردک، لوگر و حتی کمک فراتر برین شما یک تعداد زیاد از ولسوالی های را در ولایت جنوب مکمل تحت اختیار شورش ها دارین. دولت این است که نمیخواه اونا را به دست داره، ولی عملا نمیتونه. دولت از نظر امکانات نظامی یک حد معینی از ظرفیت خود هستن، مشکلات بسیار جدی لوجستیک دارن، مشکلات بسیار جدی تجهیزات دارن، مشکلات بسیار جدی از حمایت هوایی دارن، از کوردنیشن امرای غربی ها دارن. بنا به دلایل مختلف دولت اساسا نمیتونه ولو که برشان شما فردا آدرس هم بدین که در فلانی خانه، در فلانی قریه و در فلانی کوه، در جوزجان یا در سرپل یا در کوهستانات شما نیروهای داعش دارین، بازم دولت در نهایت میتونه که شروع کنه به فکر کردن که چی باید بکنه، ولی که عملا بخواهن برن عاجل کار بکنن ما فکرم یک مقدار به دور از امکاناتشون است. یک جنگ بسیار نسبتا قابل ملاحظه که داعش با دولت داشت در بدخشان صورت گرفت. بعد از اینکه اینا رفتن، داعش ها رفتن، یکی از بیس های نظامی اردو را اشغال کردن و یک تعداد زیاد عسکرای اردوی افغانستان بسیار با بیرحمی کشتن. یک جنگ بسیار قابل به اصطلاح تایید و یعنی یکی از چیزایی که میتونید به سادگی واضح بسازید که صورت گرفت همون بود، چون بسیار زیاد از ویدیوهایش در رسانه ها و در سوشل میدیا هم بیرون برآمد. در اون جنگ شما میبینیم که دولت با وجودی که به نهایت پلان گذاری کرد و میخواست واقعا انتقام بگیره و جایی که از دست داد دوباره بازی سره، با می یک گروه بسیار کوچک داعش که اینمی کار دوج انجام داده بودن، یعنی هفته ها و حتی ماه ها به جنگ افتاد و بسیار با مشکل تانست با نیروی بسیار زیاد دوباره او را به دست دارد. بنابراین ما تصورم ایست که اگر در هر گوشه از ولایت های افغانستان شما 500 تا 1000 نیروی داشته باشه، دولت بسیار زیاد چون جنگ در مقابل جنگ های چریکی شروعی در مجموع به شکل مدافع بسیار ساده‌تر از نسبت به شکل عمله، من فکر میکنم دولت در نهایت ناچار از یک فرقه از یا لشکر از اردوی خود به هر مسیری که یک 500 الی 1000 ازی باشه ببرن تا بتونن در ماها مهار بکنن. یک دلیل اصلی که تا حالا نتونست دولت در مقابلش کار بکنه یعنی کمبود ضعف امکاناتشون هست.
دیگه به ختم برنامه نزدیک شدیم، بسیار کوتاه اگر کمتر از یک دقیقه لطف فرمایید که در سال پیش روی میلادی تهدید طالبان، تهدید داعش چی خواهد بود؟ حکومت افغانستان چه تدابیر آمادگی هایی داره با کمک نیروهای ائتلاف بتونه برشان مقابله بکنه؟
من فکر میکنم به شکل بسیار کوتاه دولت هیچ آمادگی برای هیچ تهدید نمیتونه بگیره، چون پیوسته چیزی که میتونن امیدوار هستن که بیشتر برن در محافل بین المللی و برای جامعه بین المللی خصوصا برای غربی ها بگن که این جنجال هر روز بیشتر شده میره، امکانات کمک تانه بیشتر بکنه، از این فراتر چیز نمیه. اگر اونا کردن خوب نکردن خودشان ناچار هستن به این حدود امکاناتی که دارن تا حد امکان بین خود تصمیم بگیرن که نقاط اولویت های دیگه چی هست، اونا رو اول ببین بعد ببین اولویت های دومی و سومی. ولی در رابطه به این که چند سال آینده چالش بیشتر، ما حتما این متاسفانه که ما احتمالا حضور بیشتر داعش در افغانستان خواهد داشتیم. دلیلش اساسا به افغانستان ارتباط نداره، من فکر کنم دلیلش برمیگرده به اون منطق آغاز آمدن داعش در افغانستان. هر که زمینه حضور از این نیروها در کشورهای دیگر تنگتر شده بوده، این نیروها به ناچار میرن به نقاطی که در اوج حضور برشان سادتر است و دولت های مثل دولت افغانستان کمتر قدرت زیر کنار بکشن از بین ببرن. بران چانس ازی که ما بیشتر نیروها را بینیم از سوریه و عراق به افغانستان.
تشکر جناب رحمانی، با عرض معذرت کلامتان رو قطع میکنم، به لحظات ختم برنامه رسیم، فرصت کم هست. سپاس از شما و سپاس از شنوندگان عزیز.
آمریکا غگ رادیو آشنا.